أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد دروغ و کذب، با اینکه در اصل حرمتش و اینکه فی الجمله هم از کبائره تردیدی نبود، در این حال در بعضی از خصوصیاتش گفتگو واقع شد. آیا کذب مطلقا از کبائره، چه جد و چه هزل، و یا دروغ شوخی از کبائر نیست، و یا بعضی از موارد هزل و شوخی اصلا حرام نیست، همچنین دروغ در وعد معناش چیه، آیا این جمله جمله حقیقی است یا مجازی، و گناهی که در باره دروغ گفته شد در مورد دروغ کاذب هم در مورد وعده کاذب هم همون گناه هست یا نیست. اینها مسائلی بود که در بحث قبل بحث و گفتگو شد. قسمت اخیری که از این بحث باقی موند در مورد توریه بود که فی الجمله مطلبش رو در بحث قبل عرض کردیم و تطبیقش باقی موند. مرحوم شیخ ابتدا توریه رو معنا می کنه. توریه عبارت از این است کسی جمله‌ای بگوید و اون جمله تا به تحمل معنایی داشته باشد و قصد بکند این گوینده از اون جمله معنایی را که اون معنا مطابق واقعه و خلاف و کذب نیست، ولی ظاهر عبارت طوری است که شنونده چیز دیگری از اون میفهمد و اون چه که شنونده میفهمد خلاف واقعه، حقیقت نداره، مطابق با واقع نیست. اولا آیا این چنین کاری که اسمشو میذاریم توریه، توریه هم کذبون ام لا، توریه هم دروغ هست، جزء دروغ شمرده میشه یا نه دروغ نیست؟ و علا فرض که دروغ نیست، آیا حرام است یا حرام نیست؟ از جهت دیگری به بیان دیگری میشود گفت حرام یا نه؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه در مورد توریه معتقد است که توریه دروغ نیست، دروغ عبارت است از این که انسان مطلبی عبارتی را بگوید و از آن مطلبی قصد کند و اون چه که اراده کرده خلاف واقع باشد. معنای کذب عبارت است از تخلف مراد از واقع، اراده گوینده برخلاف واقع باشد، این میشه کذب. در حالتی که در مورد توریه اون چه که گوینده اراده کرده فرض اینه مطابق با واقع. گفت تعبیری که شیخ میگه، کسی میاد به شما میگه فلان مطلب رو تو گفتی، پشت سر من چنین حرف و چنان زدی، فلان جا فلان مطلب رو گفتی، جواب میدی والله ما قلته، به خدا قسم علم الله ما قلته، خدا میداند که من نگفتم. مخاطب اینطور میفهمه، ما رو مای نافیه میفهمه، ولی شما ما رو مای موصوله میگیری، میگه علم الله ما قلته، خدا میداند اون چرا که من گفته ام. خود میشه توریه، شما از این ما مای موصوله اراده کردی و این معنا را و این معنا مطابق واقعه، بله اون چرا که شما گفتی خدا میداند. مخاطب ما را مای نافیه میفهمد و گمان میکنه که تو داری اصرار میکنی که نه من چنین مطلبی رو نگفتم. البته این خلاف واقعه، فرض اینه مثلا در واقع شما این حرف رو زدی و داری بی جهت منکر میشی، ولی اونی که شما اراده کردی مطابق واقعه، اونی که او میفهمد خلاف واقعه. ولی صدق کذب دائر مدار تطبیق و عدم تطبیق مراده، نه فهم او. من چیکار دارم به فهم او؟ ممکنه او یه وقتی یه مطلبی رو اشتباهی هم بفهمه و اون مطلب اشتباهی خلاف واقعه باشه. گاهی شما بالای منبر یه مطلب رو بیان میکنید و حد اکثر کوششش هم برای بیانش به کار میبرید، مستمع یه جور دیگه میفهمه، بعد میاد نقل میکنه، حالا میتونه به شما بگه شما دروغ گفتی یا نه، میگه آقا شما در گوش تو باز کن خوب بفهمی، مثلا دقت کن عبارت رو خوب مطلب رو درک بکنی، نه من دروغ بگم. پس فهم مخاطب دخالتی در صدق کذب نداره، اراده گوینده دخیله. بنابراین در این گونه موارد کذب نیست. یه عبارتی رو از بعضی از علما نقل میکنن که ایشون فرموده عرفاً مثلا وقتی شنونده یه مطلبی رو میشنوه و درک میکنه و بعد میبینه مطابق واقع نیست، میگه فلانی دروغگوه، فلانی دروغ گفت این حرف رو، پس معلوم میشه دروغ بودن دائر مدار فهم مخاطبه. جوابش اینه که نه، این آقایی که الان شما شنونده قضاوت میکنی و میگی فلانی دروغ گفت، از این جهت که میبینی اون چه که در کردی مطابق واقع نیست، از این خیاله که خیال میکنی گوینده هم همینی رو که شما درک کردی اراده کرده، هنوز بین درک خودت و اراده او جدایی قائل نیستی. الان تو ذهن خودت دوتا مطلب رو به هم ربط میدی، یکی این که اینی که من فهمیدم خلاف واقعه، و دیگر این که گوینده هم همینو اراده کرده. اون وقت حکم میکنی که فلانی دروغ گفت، در حالی که اگر همون وقت بلافاصله دیگر آقا چی دروغ گفت، میگه چون اینجور گفت، میگه نه بابا مرادش این نبود، اون این چیز دیگر مرادش بود، میگه پس نه من اشتباه فهمیدم، او دروغ نگفت. بنابراین اگر در این موارد عرف گاهی تعبیر کذب میکند، مبنیاً بر خیال خودش که گوینده هم همی رو اراده کرد. بنابراین نه، موارد توریه جزء موارد کذب شمرده نمیشه. قد یقال به این که آقا بر فرض کذب نباشه، ولی مفسده کذب رو داره. اصلا دروغ چرا حرام شده؟ چرا دروغ از قبائحه؟ چرا قبح عقلی داره؟ برای این که شنونده را به اشتباه میاندازد، گول میزند، او رو به انحراف میکشاند، از این جهت. بنابراین حالا چه به نحو توریه باشه، چه به نحو دروغ رسمی باشه، در هر حال این اشتباه افتادن مخاطب و اقراء به جهل و گول زدن مخاطب درش هست. پس همون علتی که موجب حرمت کذب بود در مورد توریه هم هست. حالا شما میخوای اصطلاحا بهش بگو دروغ، میخوای نگو، میخوای بگو لغت کذب در این موارد صدق میکنه، میخوای بگو نمیکنه، ولی در هر حال اون علت درش هست. العلت یعمم و یخصص، علت حکم رو عمومیت میده، پس اینجا هم حرمت داره چون همون علت درش هست. جواب این مطلب این است که این بیان به این اندازه که گفته شد در حقیقت یک نوع قیاسه، از اون نوع قیاساتی که مربوط به عامه است نه خاصه. وقتی شما میتوانی از یک علتی حکم رو تصریح بدی که اون علت در لسان شارع بهش تصریح شده باشه، مثلا شارع میگوید الخمر حرام لانه مسکر، میدو گفت خمر حرامه چون مسکره، خودش گفت چون مسکره، پس معلوم میشه هرچی مسکره حرامه. اگر شارع اینطور گفت منصوص الا بود، علتش رو رسمن شارع بیان کرده بود، حرمت چیزی را، علیت چیزی را، وجوب چیزی را به این علت، شما هم بگو هر جای این علت باشه این حکم هست. یا لااقل اگر رسمن بیان نکرده بود اون اندازه‌ای که میتونیم با تنقیح قطعی مستنبت العله قطعی باشه، یعنی یقین داشته باشی در مورد یک جایی، در مورد یک حکمی، علت حکم این بیانه، این جهته، اون وقت بگی هر جا این جهت درش بود اون حکم هست، یقین کنی. اما شما میتونی به ما قول بدی که در باب کذب علت حرمت کذب و این همه تحریم شدیدی که رو کذب هست همینیست که شما میگی اقراء به جهل و گول زدن مخاطب و انحراف کشیدن مخاطب فقط و هیچ علت دیگه ای نداره، این از کجا در آوردی و چجور استنباط میکنی؟ ما در اینجا نمیتونیم قول قطعی بدیم که علت حرمت کذب اینه تا بگیم هر جا این علت بود پس حرامه. شاید جهات عدیده‌ای در هر کدام از این احکام شارع، اون جایی که خودش رسما بیان نفرموده اونم به صورت تعلیل، گاهی هم بیان کرده به صورت حکمت ها، اینو توجه داشته باشید. اینا از چیزهایی است که حالا هم خیلی مورد ابتلا در این چیزهایی که به نام فلسفه احکام مطرح می شود، کمتر جایی است که ما بتونیم در یک حکمی به فلسفش دقیقاً و با حدود و ثغورش کاملا برسیم. ممکنه بعضیشون تو روایت گفته باشه علل الشرایع صدوق برداری حر من کذا لعنه و لعنه و لعنه و لعنه در یک مورده گفته شده. آیا همه اینا علته؟ هر کدام جزء علته؟ مجموعه اینها علته؟ یا نه اینا هیچ کدام علت نیست بلکه حکمت. فرق است بین حکمت و علت. در مورد علت حکم دائر مدار علته، در مورد حکمت حکم دائر مدار حکمت نیست بلکه قلبه وجودش امثال اینها گاهی دخیده. ما اینا رو نمیتونیم فوری تا در یک روایت گفته شد لعنه کذا و لعنه کذا وقتی در مقام تعلیل قطعی نباشه اینها رو بیان بگیریم و از روش حکم رو تصریح بدیم و حکم رو دائر مدار اونها بکنیم. ما نمیتونیم در اینجا به این وسیله حکم به حرمت توریه بکنیم. بنابراین توریه جزء اطلاقات کذب داخل نیست. عموماتی که میگه الکذب و حرام شامل توریه نمیشه. به تنقیح منات و تعلیل هم نمیتونیم پیش بریم و بگیم کذب حرامه بنابراین دلیل توریه حرامه، بنابراین دلیلی بر حرمت توریه نداریم و میگیم توریه حرام نیست و بعد شاهد هم داریم برش. تعدادی از روایاتی داریم شاهده بر این مطلب که توریه امر جائز. وقتی روایت میاد میگه به این که حضرت ابراهیم مثلا وقتی که فرمود به این که بل فعله کبیرهم فسألوه انکانو فسألوه انکانو ینتقون ما کذب ابراهیم، است ابراهیم دروغ نگفت، بل فعله کبیرهم، خب این که ظاهرش دروغه که، ولی امام میگه از ابراهیم دروغ نگفت، داره نفی میکنه و میخواد بگه از ابراهیم نعوذ بالله کار قبیحی از مصادیق کذب انجام نداد، بیانی که گفت، جمله‌ای که گفت جمله جایز بود نه جمله کاذب و دروغ. نمیگه چون مصلحت بود اینو گفتا، نمیخواد بگه دروغ مصلحت آمیز، روایت داره میگه دروغ نبود، حرام نبود، اصلا جزء مصادیق کذب نبود. به چه بیان؟ امام میگه به این که حضرت گفت به این که بل فعله کبیرهم فسألوهم انکانو ینتقون، اونا انکانو ینتقون رو قید برای فسألوهم گرفتن در حالی که مراد حضرت این بود که بل فعله کبیرهم انکانو ینتقون، اگه حرف میزنن اونا این کارو کردن، منوشونه که اگه حرف نمیزنن اونا این کار نکردن، این فعل رو نسبت به اونا میده معلقه برای شرط، وقتی شرط نیست اون فعلم نیست دیگه، پس حضرت دروغ نگفت، توریه کرد. من این عبارت این از توریه کرد، یه جوری عبارت رو من اراده کرد، اونا جور دیگه ای فهمیدن و حضرت دروغ نگفت، کار قبیحی انجام نداد، امثال این روایات که چند تویشون نقل میکنه شاهده بر این است که پس توریه دروغ نیست و مواردی هم داریم از این قبیل در روایات، در به اصطلاح جریان شرح احوال ائمه علیهم السلام، جایی که و بر اساس همین مطلب بحث بعدی که عنوان میشود این قضیه بحثش پیش میاد. بحث بعدی که انشاءالله میخواییم بهش برسیم موارد تجویز دروغ، مواردی استثناء شده به عنوان تجویز دروغ. یک مورد اولش که یک حکم کلیست، مواردی که کسی ناچار بشود برای حفظ جانش، برای حفظ مالش، برای حفظ ناموسش، برای رفع یک ضرری از خودش دروغ بگه، دفع ظالمی امثال اینها دروغ بگه. موارد اضطرار، خب این یک حکم کلیست، رفع مستور رو الان دروغی که مورد اضطرار باشه حکمش برداشته میشه. هر حرامی به اضطرار مباح میشه. این که بحثی در کلیش نداریم که دروغ وقتی مورد اضطرار واقع شد یکی از موارد اضطرار است و میشه حلال. روایات داریم، بیانهای متعدد داریم، عقلن هم حلال میشه قطع نظر از روایات. موارد مورد تضاهمه، وقتی حساب میکنی یه طرف مفسده دروغه، یه طرف مفسده قتل نفسه، از بین رفتن جان و مالمه، عقل میگه حفظ نفس واجبه، حفظ جان و مال لازمه، بنابراین اولویت داره. در مقام سنجش میگه قبحش کمتر دروغ نسبت به قبح قتل نفس و امثال اینها، بنابراین اشکالی نداره مرتکب بشه. عقل از باب تضاهم میگه روایات خاصه هم برای مطلب داریم طبق قاعده عقلی، مطلبی روشن و واضح. ولی بلا فاصله این بحث مطرح میشه، آیا به محض این که مضطر شدی یک جمله ای رو به عنوان دروغ به طرف بگی میشه جایز، یا وقتی جایز است که به تمام معنای کلمه مضطر شده باشی؟ و یکی از خصوصیات اضطرار اینه که مثلا در اونجا با توریم نتونی فرار کنی. اگر میتونی توریه کنی و به وسیله توریه دفع ظلم بکنی، هم از اون شر فرار کرده باشی و هم دروغ نگفته باشی، آیا جایز دروغ گفتن؟ یا نه دیگه جایز نیست، باید توریه کنی. بر اساس این مطلب، مطلب ابتدای بحثمون که توریه دروغ نیست و جایزون، پس مادامی که امکان داره به وسیله توری رفع اضطرار کردن، نوبت به دروغ گفتن نمیرسه. این مثل این میمونه که مثلا در باب اکل میته، خب در مورد اکل میته حرام، اما اگه کسی مضطر بشه از گرسنگی داره میمیره چیزی نداره بخوره، خب میته براش خوردنش جایز میشه. اما حالا اگه یه غذایی هست دوست نداره، خیلی خوشش نمیاد، معمولا نمیخوره اون غذا رو، آیا جایز میشه براش اکل میته؟ نه، میگی ولو خوشت نمیاد، ولو دوست نداری، اما چون اون حلاله فعلا باید از همون حلال استفاده کنی، نوبت به حرام نمیرسه، اضطرار بر حرام نشده. طوری هم اگر یه جایی ممکن باشه ولو یه مقدار توجه و دقت میخواد، خب این کار رو بکن و با این توجه و دقت طوریه کن، نوبت به دروغ نرسه، پس اضطرار بر دروغ حاصل نشده. و بر اساس همین مطلب عبارات بسیاری از فقها شاهده که مادامی که در این موارد اضطرار یمکن دفع اضطرار به وسیله توریه، لا یجوز الکذب، دروغ جایز نیست و بایستی به وسیله توریه رفع اضطرار بکنه. حالا در مقابل این مطلب مطالب دیگه‌ای داریم که میمونه برای و اما توریه و هوه، معنای توریه اینه ان یورید بلفظ معنا مطابقا للواقع، از لفظی اراده کنه یک معنای مطابق واقعی را، اما و قصد من القائه ان یفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فیه عند مطلق المخاطب اول مخاطب الخاص اما از گفتن این عبارت این چنین مقدمه چینی کرده که مخاطب ازش غیر از اون چه که قصد کرده بفهمه، از اون چیزی که اون مخاطب میفهمه ظهور لفظش باشه، حالا ظهور در نزد هر مخاطب یا ظهور برای این مخاطب این چنین بوده باشد. کما لو قلت فی مقام انکار ما قلته فی حق احدن، وقتی چیزی رو گفتی و در این حال میخوای انکار بکنی، میخوای انکارت هم به نحوه کذب نباشه، میگی علم الله ما قلته، ظاهر ما مای موصول نافیه است، ولی تو اراده میکنی مای موصوله را، و عرفت به کلمت ما الموصوله مطابق واقع، خدا میداند آن چرا که من گفتم، این حرف درستی است، اما فهم المخاطب مخاطب ان نافیه، مخاطب معنای مای نافیه رو درک میکنه و داری خیال میکنه که تو میگی داری خدا رو هم شاهد میگیری که نگفتم، البته نگفتن خلاف واقعه، اونی که اون میفهمه خلاف واقعه، ولی اون چی که تو اراده کردی مطابق واقعه. و کما لبسته ازن رجلون بالباب، اینا دیگه از حیله های آخوندی هم میشه، کسی اومده در خونه آقا رو میخواد، فقال الخادم له ما هو هاهنا، نوکرش میگه آقا اینجا نیست، آقا تو خونه است، میگه آقا اینجا نیست، مخصوصش این دم در نیست، این تو پله ها نیست، ما هو هاهنا و اشار الى موضع خال من البيت، اشاره میکنه به یک جای خالی از خانه و او رو اراده میکنه، ولی مخاطب خیال میکنه که یعنی تو خونه نیست. و کما لو قلت الیوم ما اکلت الخبز، شما یه روز میگی امروز نون نخوردم، تعنی بذالک حالت النوم او حالت الصلاه، قصد دینه که یعنی در حالی که خوابیده بودم نون نخوردم، در حالی که نماز میخوندم نون نخوردم، با یک قید خاصی اراده میکنی، مرادت مقیده در حالی که ظهورش مطلقه و طرف ازش مطلق میفهمه، الا غیر ذالک، مثال های امثال این ها. اون مثال مشهوره که کی بود از علما که بهش گفتن راجع عقیدت و افضلیت امیر المؤمنین یا ابوبکر، کدوم یکیه اینها؟ گفت من بنته فی بیته، من بنته فی بیته، اون افضله. اونا خیال کردن این ابوبکر رو میگه که دخترش عایشه زن پیغمبره، ولی این زمین رو برعکس مراد گرفته بود، یعنی کسی که دختر پیغمبر در خانه اوست، با این جا به جا کردن زمیرا مطلب تفاوت پیدا میکنه. فلایم بقیل اشکال، مرحوم شیخ میفهمان جای اشکال نیست که توریه از کذب نیست، ولذا صرح الاصحاب فیما سیعتی من وجوب توریت عند الضروره به انه یعد یا به ما یخرجه من یعدی به ما یخرجه من الکذب. در بحث آینده که الان اشاره کردیم، بسیاری از علما میگن در انگام ضرورت واجب است توریه کنه و کاری کنه که مؤدیه به کذب نشود. گفتن واجب است توریه اند از ضرورت به این که به این وسیله ادا بکند به نحوی که از کذب خارج بوده باشد، پس معلوم میشه توریه رو کذب نمیدونم، بل اعتر از جامع المقاصد، عبارت دیگری شاهده بر این مطلب که علما توریه رو چیز نمیدونن. عبارت علامه در قواعد در مسئله ودیعه یه عبارتی داره، جامع المقاصد بر اون عبارت اشکال کرده، عبارت ودیعه علامه اینه، اذا طالبها ظالمون به انه یجوز الحلف کاذبن و یجب التوریه علی العارفه بها، اگر کسی آمد یه ودیعه پلو شماست، مالی پلو شما امانت گذاشته شده یا ودیعه گذاشته شده، یه ظالمی میاد میگه مال زید پلو شماست باید به من بدی، من مصادره کردم پلو من، شما میتونی به او بدی یا نه؟ اونجا گفتن قسم بخوره که پلو من نیست، جایز قسم خوردن. حالا بعد میگیم این مسئله مطرح میشه که برای انکارش و نگه داشتن حق دیگری دروغ بگه جایزه. علامه در اینجا عبارتش اینطوره که یحلف کاذبا، قسم میخوره قسم دروغ، و واجب است توریه بر کسی که عارفه به توریه باشه و بلد باشه توریه بکنه. این عبارت علامه را جامع المقاصد اشکال کرده، گفته ظاهر این عبارت تون این است که این یجب و توریه هم از نوع کذبه، در حالی که وقتی توریه شد که دیگه کذب نیست. اگر یجب و توریه بر عارفه بها و کسی میتونه توریه کنه، لا یجوز الحلف کاذبن، قسم دروغ نباید بخوره، قسم توریه‌ای بخوره. جامع المقاصد اشکال کرده به انه، این به انه متعلق اعتراض است، اعتراض جامع المقاصد بر این عبارت به این که این عبارت خالی از مناقشه نیست. حیث و تقتضی ثبوت الکذب مع توریه، چون ظاهرش این است که با وجود توریه هم کذبون و معلوم ان لا کذب معها، در حالتی که نه روشنه که توریه کذب نیست، توریه که وقتی اگر کرد دیگه کذب واقع نمی شود. اینم شاهده بر این که جامع المقاصد هم توریه را کذب نمی داند. و وجه ذالک، حالا بیان مطلب این است که صدق و کذب وابستگی به مراد گوینده دارد، و وجه ذالک ان الخبر به اعتبار معنا، معناش مستعمل و فیه، مستعمل و فیه یعنی اون چی که گوینده ازش اراده کرده و لفظ رو در آن استعمال کرده، و هو المستعمل و فیه کلامه لیس مخالفا للواقع، این لفظ به اعتبار معناش مخالف واقع نیست. و انما فهم المخاطب من کلامه امرا مخالفا للواقع، مخاطب از کلامش امر مخالف با واقع فهمید، ولی اونی رو که او فهمید لم یقصده المتکلم من اللفظ، گوینده اون رو قصد نکرده بود. نه، لو ترتب علیها مفسدتون حرمت من تلک الجهه، حالا یه جایی گفتید این آقا هر روز توریه میکنه، اصلا دیگه بازی به هم در آورده، هیچ کارامون ردیف نمیشه، مفاسدی برش مترتب میشه، ایزا میشه طرف، گوین شنونده همیشه نمیفهمه این حرفش چیه، در ناراحتی از این مفاسد. خب ممکنه گاهی همچین مفاسدی پیش بیاد و از باب اون مفاسد حرام بشه، اما نه به عنوان چزم، اونا یا عناوین مستقلیست برای خودش. نعم لو ترتب علیها مفسدتون حرمت، از جهت اون مفسده، اللهم الا این که بگیم مفسده یک کذب اقراءه و اونم در اینجا هست، پس به همون دلیل کذب میگیم اینجا حرامه. اللهم الا ان یدعا، این که مفسده یک کذب که اقراء باشه، یعنی گول زدن طرف، موجودتون فیها، در مورد توریه هم موجوده، پس بنابراین اینم مثل کذب حرامون و هو ممنوع. ایشون میگه ما اینو قبول نداریم، لأن الکذب محرمون، اما لال مجلد الاقراء، کی به شما گفت علت حرمت کذب فقط اقراءه و بنابراین هر جا اقراء و گول زدن باشه باید حرام باشه، شاید علل دیگری باشه در حرمت کذب. و ذکر بعض الافاضل، بعضی آمدن گفتن این که معتبر در اتصاف خبر به صدق و کذب فهم مخاطبه، هو ما یفهم من ظاهر الکلام لا ما هو المراد من، نه اون چه که خودش اراده کرده. بعدم اون آقا مثال زده، فلوقار رأیت حمارا، امروز آمد یک کسی به شما گفت امروز تو راه میمدم یه خری رو دیدم، بعد اراده کرده بود، یعنی یک آدم نادانی رو دیدم، شما ازش میفهمی که نه یک حیوان درازگوشی رو دیده. خب این دروغه یا راسته؟ این آقا میگه به این که چون اونی که شما میفهمید فهمیدی ازش درازگوش دیده و ندیده، این دروغه. فلوغار رأیتو همارن و اراد منه البلید من دون نصب قرینتین و قرینه نیاور فهوه متصفون بالکذب، بعد بشیمیم تو دروغگو هستی، تو این شهر که درازگوش وجود نداره. ولم یکن المراد مخالفن للواقع، ولی اون چی که اراده کرده بود مخالف واقع نبود. این حرف این آقا امتحام و ذوالحجه مرحوم شیخ میگه در همینجا تحلیل میکنیم، میگیم فهو و متصفون بالکذب از دید کی؟ کی میگه فلانی دروغگوه؟ منی که میرم تو خیابون میبینم میگم نه درازگوشی وجود نداره، میگم دروغ گفتی، اما به خیال این که او قصد کرد درازگوشو میگم دروغ گفتی. اما اگر به من بگم که نه آقا، بعد خودش توضیح بده که مقصودم فلان آقا بود که تو هم قبول داری آدم نادونیه، میگم خب پس حرف راستی زدی دیگه، نمیگم دروغ گفتی. فَإِنْ اراد اتصاف الخبر فِي الْوَاقِعِ واقعا اینجا این کلمه دروغ باشه؟ نه قبول نداریم اینو. فقط تقدم انه دائر مدار موافقت مراد المخبر، دروغ بودن دائر مدار این است که گوینده مرادش مطابق واقع باشه، صدق نباشه کذب. موافقت مراد المخبر و مخالفتی للواقع، لأنه معنى الخبر، معنای خبر اون چیزی که قصد شده، معنا یعنی قصد شده، و المقصود من دون ظاهره الذی لم یقصد، نه اون ظاهری که قصد نشد. و اگر مراد از این بیانتون این است که شنونده او رو متصف به کذب میکنه، بله، اما به خیال این که اون مراد گوینده همین است که این فهمیده. و این اراد اتصافه او عند الواصف، شنونده متصف به کذبش میکنه، فهو حق مع فرض جهلهی به ارادت خلاف ظاهر، این حرف درستی است، اما رو فرض اینکه جاهل باشه و نداند که او خلاف ظاهر رو اراده کرده. لکن توصیف او اینه زن در حقیقت، حالا که من شنونده میگم تو دروغگو هستی، به چه خیاله؟ به اعتقاد انهازا، به این عقیدم که همینی که من فهمیدم مراد تو بود و مراد تو مطابق واقع نبود. یه مقدمه اولشو اشتباه میکنم و لذا میگم دروغ گفتی. نه اون مراد نیست، اون مراد نیست، مراد اون چیزیست که از این عبارت قصد شده. چرا؟ چرا؟ ببینید، حالا عرض میکنم، شما در رسائل این بحث رو انشالله یا رسیدید یا مطرح خواهید کرد، آیا ظواهر حجت یا نه؟ ظواهر کلام میگیم لابد همین ظاهر اراده کرد، ولی فهمیدیم که این اراده نکرد. چی؟ عام ظهور در عموم داره، حجت بر عمومه، بعد از 200 سال خاصش اومد، معناش این بود که از اول اراده عموم نکرده. تخصیص میزنید اون عام رو، میگید مرادش از اول خاص بوده، اینطور نمیگید؟ پس همه جا مادامی که ندونیم، این مطلبی که تو ذهن شماست خواستم توضیح بدم، مادامی که ندانیم مرادش را، ظاهر حجته، یعنی ظاهر رو عقلا شاهد میگیرن برای این که مرادت اینه. اما وقتی دانستیم خلاف این اراده کرده، نمیخوایم دیگه دو وقتی تو سرش بیدنیم، نه چون ظاهر همینه، همین است و لاغه. البته معل فرض فرض کردیم و فعلا چیزی به دست نیاوردیم و میگیم ظاهر حجت، بعد از 200 سال دیگه فهمیدیم نه، اون وقتی که هنوز قرینش نیاورده بود، عامی که در صدر اسلام گفته شده 100 سال بعد خواستش آمده، اون وسطی ها چی کار میکردن؟ ببینید اول عبارت گفتی که الفاظ اینی که استعمال میکنم توریتن باید یه جوری باشه، نه به میل خودم هر جور استعمال کنم. توریه یکی خودش عارفیتی میخواد، یک شناختی میخواد، کسی بلد بشه توریه بکنه، هر کسی هم کارش نیست توریه کردن، لفظ تا به تحمل اون معنا رو داشته باشه. نمیدونم به معنای میدونم استعمال بشه معنا نداره، اصلا استعمال غلطه. اما اگر در اینجا در این کلمه مثالی که شیخ میزد، علم الله ما قلتو، ما میتونه مای موصوله باشه، میتونه نافیه باشه، هر دو ممکنه از لفظ. حالا ظهوره، ظهور معناش اینه که زودتر مخاطب میپره روی این معنا، اینه که بعد به مخاطب میگیم تو مخاطب بیشتر دقت کنی، این احتمال در ذهنت منقضه بشه، نشد. اما نه این چیه لفظی رو کاهی رو به کوهی ببافه، خود توریه کردن یک زرنگی خاصی میخواد. حالا یه جمله براتون عرض کنم از یکی از بزرگان، البته حالا چون نوار اینا هست آدم نمیتونه اینا درست توضیح بده، گفتم یه روزی آدم با وجود نوار یه خوره در گفتار محدود میشه، معلوم نیست اینا بالاخره کجاها مطرح میشه. نه حالا باشه، همینجوری قضیه این مهم نیست. یکی از بزرگان میگفتش که در حدود 30-40 سال قبل یکی از آقایون همشیرش فوت کرده بود، با رفیقمون که الان هر دو از بزرگانم میگفتیم که بریم تسلیت ایشونو، یه سرسلامتی و خانهشون لازم بود بریم و مدتی نشد، امروز شد، فردا شد، نشد بریم، یه مدتی گذشت و خلاصه تو این خجالت موندیم که میبایستی بریم تسلیت ایشون و نشد. تصادفاً توی یه مجلسی برخورد کردیم بهشون، نشسته بودیم توی مجلسی و فعزن اون آقا از در وارد شد و ما هم یه مرتبه خلاصه خیلی خجل شدیم که بنا بود بریم تسلیتشون رو نرفتیم. دیدیم حالا چیکار کنیم، گفتیم حالا به عهده رفیقمون بینیم او چیکار میکنه، ما هم همون کارو میکنیم. نشستیم و مشغول گفتگو شدیم و تا بین صحبت حرف به فوت همشیره اون آقا رسید. یک مرتبه رفیقمون دیدم با کمال تعجب گفت عجب، من این مطلب رو الان از شما دارم میشنم. ظاهر این مطلب این است که هیچ خبر نداشتم، ظاهرش اینه، ولی در حقیقت معناش اینه که این مطلب رو الان دارم از شما میشنم، راستم هست، این دروغ نیست، ولی اینکه قبلا هم شنیده باشم این مطلب رو، منافات با شنیدن قبلیش نداره. در اومدم گفتم که باری کلا که حقا خوب توریه کردی. لیکن توصیف حوهین ازن به اعتقاد انهازاه و مراد المخبر و مقصودهو، اینی که الان میگه تو دروغ گفتی به خیال این که همونی که من فهمیدم هم مراد توست، فیرجع الامر الى اناطه الاتصاف به مراد المتکرم، پس بازگشت کرد که صدق و کذب مربوط به مراد متکلم شد. و این کانت قریب الیه اعتقاد المخاطب، ولی اون که راه تشخیص مراد متکلم فهم مخاطب قرار داده شد، اما بعد که فهمید اشتباه کرده در این راه و در این طریق، دیگه نمیتونه بازم اصرار بکنه رو حرف خودش. و مما یدل على سلب الكذب عن التوریه، از چیزهایی که دلالت میکند که توریه کذب نیست، ما روی فی الاحتجاج انه سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل فی قصت ابراهیم علا نبینا و آله و علیه السلام بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون. در ذیل این آیه امام فرمود قال ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم، نه بزرگشون که این کار نکرده بود بت بزرگ، ولی ابراهیم علیه السلام هم دروغ نگفت. قیل و کیف ذلک، سوال شد که چجور دروغ نگفت، پس این دروغ بود. حضرت فرمود انما قال ابراهیم ان کانوا ینطقون، ای ان نطقوا فکبیرهم فعل، منظور حضرت اینطور بود، اگر حرف میزنن بزرگشون این کارو کرده، معنیش اینه که اگر حرف نمیزنن بزرگشون این کارو نکرده، پس دروغ نگفت حضرت. و ان لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئا فما نطقوا و ما کذب ابراهیم، اونا هم که نطق نمیکردن ابراهیم علیه السلام هم پس دروغ نگفت. و همچنین در گفتگوی حضرت یوسف و برادرانش و سؤل عن قوله تعالی ایتها الایر انکم لسارقون، خود حضرت یوسف دستور داد اون به اصطلاح سواء ملک رو گذاشتن توی بار اونها، بعدم جار میزنه شما دزدید، یعنی که دروغه، اونا دزدی نکرده بودن بیچاره بچه‌های یوسف و بچه‌های یعقوب، که این دروغه مثلا نسبت به اونا دار. حضرت فرمود انهم نه انکم لسارقون، شما دزدید، بله یه زمانی دزدی کرده بودن، انهم سرقوا یوسف من ابی، یه بار اینها یوسف رو از پدرشون یعقوب دزدیده بودن، انکم لسارقون، اونو اراده کرد، نه سارقون سواء الملک، سارقون از نظر اینکه اون زمان این کار رو کردید، دفعه قبلش، دو دفعه داره در تاریخ، اون دفعه دومش. لا ترا، بعد حضرت شاهد میاره میگه ببینید قرآن چقدر دقیق انتخاب میکنه، ابتدای همین آیه قالو نفقد سواء الملک، اون جارزن ها مأمورین حضرت یوسف که آمدن، نه آمدن بگن به این که داد نزدن اون کاسه پادشاه دزدیده شده، نگفتن سرق سواء الملک، گفتن نفقد سواء الملک، نداریم، فاقد شدیم سواء الملک رو، خب خودشون هم یه جایی گذاشته باشن رفته باشه، حالا دیگه ندارن، فاقدش هستن. این عبارت راسته و دقیق انتخاب شده، تو این عبارت اتهام سرقت مطرح نشده، این نکم لسارقونم به اعتبار دیگه گفته شده، پس هیچ کدومش دروغ نیست. ولم یقولو سرقتم سواء الملک و سؤل عن قول الله عز و جل حکایتن عن ابراهیم انی سقیم، حضرت اون روزی که نرفت بیرون و تا تعلیل آورد که من مریضم، قال ما کان ابراهیم و سقیما، ابراهیم مریض نبود، یعنی به اصطلاح الان فرض کنید بدنش تب داشته باشه امثال اینا، نه مریض نبود و را چزه، ولی در این حال دروغ نگفت. انما عنا سقیما فی دینه، ای مرتادا، قصد کرد، مقصودش این بود که من از نظر دینی مریضم سقیمم. سقیمم اینجا معنای مرتاد یعنی در حالت تردید و به اصطلاح تفکرم روی این مطلب. کلمه مرتاد رو من یه 5-6 تا لغت داشتم ندیدم این اصلش از کجا گرفته شده. کلمه رتده اصلا در لغت نداریم، حالا نمیدونم این در نقل این کلمه در اینجا اشتباه شده یا نه، در هر حال ظاهر معناش اینه. و فی مستطرفات سرائق من کتاب ابن بکیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یستعزن علیه یقول للجاریه قولی لیس هو و هاهنا. کسی اومد از امام صادق همین مسئله رو سوال کرد، کسی میاد در خونه کسی، صاحب خونه به اون کنیزش میگه برو بگو اینجا نیست، آیا این راست یا دروغ؟ فقال لا بحثه، امام فرمود اشکالی نداره، لیس به کذب، این دروغ نیست. یعنی چه دروغ نیست؟ یعنی اگر قصد کنه جاریه که این مولاش تو خونه نیست دروغ نیست، اون که لابد دروغه. پس کدوم امام میگه؟ مقصودش اینه که بگو لیس هو و ها هنا، اینجا که دارم به تو جواب میگم نیست. پس لابد یه مقدمه خودمون به زعیمه کنیم، لابد امام جایی رو میگه که اون کنیز توریه کرده باشه، اون وقت چرا این جایی را امام میفرماید لیس هو و به کذبن. فان سلب الکذب مبنیون، برای این که مشارون الیه به قولهی ها هنا موضعی باشد خالی از خانه، از لاوچ حالا هم سه بازاره غیر از این که وچهی نداره، پس لابد مرادشی. و روی فی باب الهیل من کتاب طلاق للمقصود، در کتاب طلاق مقصود این روایت شده ان واحدن من الصحابه صحب واحدن آخر، یکی از اصحاب پیغمبر همراه با یکی دیگر از اصحاب توی راهی می رفتن، وسط راه دشمن یکی بهشون رسید، دنبالش میگشت و مدت هاست داره جستجو میکنه مثلا این زید رو پیداش کنه و پدرشو در بیاره بکشه، پدر کشتگی باهاش داره، رسید و یخی برادر این رو گرفت که بکشدش، این رفیقش چیکار بکنه اینو نجاتش بده، قسم خورد که بابا این برادر منه، یعنی منظورش اینه که اون که تو میخوای این نیست، مثلا من ابن بکرم اینم میشه ابن بکر غیر از اونست که تو میخوای. آمد خدمت پیغمبر، ما یه همچی کاری کردیم از دست ظالم نجات پیدا کردیم، حضرت فرمود اشکالی نداره، تو دروغ نگفتی، المسلم ها اخو المسلم، یعنی تو قصد کردی برادر دینی را، او فهمید برادر تقی را، اونی که تو گفتی مخالف واقع نبود، چزم نبود. فعترض هما فی الطریق اعداء المسحوب، در راه رسیدن به اونها دشمنان اون رفیقش همراهش بود، فانکر صاحب انه هو، این گفت اون نیست، فاحلفو قسمش دادم، فحلف لهم انه اخوه، قسم خود برای اونها که این برادر منه. فلما اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال له صدقت، پیغمبر گفت راست گفتی، این جمله روش تکی داریم، نگفت دروغ گفتی دروغ مصلحت آمیز بود، نگفت دروغ گفتی لن اضطرار بود اشکالی نداره، تعبیر اینه که صدقت راست گفتی، المسلم و اخو المسلم علاقه رزالک مما یزهر و منه زالک، روایاتی که داریم نشان دهنده این که پس توریه چیز نیست. این بسته بلا یعنی پیغمبر دروغ میگه؟ آره؟ میدونم یعنی پیغمبر دروغ میگه؟ میدونم پیغمبر دروغ میگه؟ لابد پیغمبر میدونسته او به این قصد گفته، منظورم اینه دنبالش توجه کن، لابد پیغمبر که اینجور تعلیل کرد اینو میدونسته، حالا قرائنی بوده در کلام یا پیغمبر میدونسته عبارت روایت ناقصه، که او قصد کرده برادر دیدی را و ازا گفته صدا. صدقت
درست گفتی که این برادر، اما خودتون اونها رو منظور اون نیست، چی گفتم درست؟ میدونم صدق تا چی را؟ بسیار. پس اون جمله‌ای که تو گفتی نه صدق سید مالی گفتاره. پس جمله‌ای رو که گفتی راست گفتی.
Vamos.
اونا نتیجه عملیش فرق نمی کنه. یکیه وقت علمی شعار در این موقع تداهم دیگه خودش هم بمیره یا خود داره برای خودش بیشتره عقل میگه از جان بده بر عقل مستقل به حرکت شده قبیله مرد و بایی عراق و به ولی قبلی کم داره با انتفاع قبلی نقمه وزیل آخر علی یا نه قبلش از بگیره در اثر بیشتر بزاره مقابل این دو مطلب علر قبلی بنابرای این دو مبنا که بی قبل قبل عقلی مطلقا یا در باب خودتی که لحظه ذات ذاتن هم بزنید یا بله وجود بر اعتبارات و عوارض از این نظر دو مفضا پیدا می شود بلا شکار دارد بنابراین از این مطلب چه در اثر ضرورت حلال و جایز می شود اشکال درش و این نمت اشکال بر خلاف
اگر خوبیه برای